بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رژیم، جلسه سیوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنا بود که این چند شب پایانی این جلسات که امشب شب آخر ده است، ولی ما دو شب دیگه بحثمون انشالله ادامه داره تا شب جمعه، این چند شب یه سری مطالبی که باقی مونده از بحث رو عرض بکنیم. خب نکات البته زیاد، این بحث هم بحثی نیست که بشه جمعش کرد، یه گوشه هایی از این مباحث رو بهش پرداختیم که کمتر به این ابعاد پرداخته میشد. حالا چند تا نکته ای هست که بهش میپردازیم در خلال این، باز طبعا مطالبی مطرح میشه که به اونها هم اشاره خواهیم کرد. یه مطلبی از مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت هست در کتاب رحمت واسعه صفحه 106 و 107، چون یه اشاره ای شد به این قضیه توضیح بیشترش رو عرض میکنم، چون این مطلب توسط برخی از بزرگواران که خدا رحمتشون بکنه مورد خدشه واقع شد. برخی از عزیزان به هر حال از اهل قلم که خیلی هم بهشون ارادت و علاقه داریم، به هر حال در نقد تحریف های کربلا مطالبی گفتن، بسیاریش هم درسته، برخیش هم خب به هر حال مطلب دقیقی نیست و مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت یک کمی مطالبشون تفاوت داره با مطالبی که برخی از بزرگان مشهوری که همه هم میشناسیم و ارادت داریم از شهدای بزرگ انقلاب مطالبی که نوشتن در مورد تحریف هایی که در عاشورا واقع شده. به هر حال برخی از اینها هم خودش قابل نقد و قابل رد. یکی از این مطالب همین قضیه زعفر جنی است. این شهید والا مقام در اون کتاب بسیار مفید حماسه حسینی به هر حال این قضیه رو مورد خدشه قرار دادن، ولی اصل قضیه توسط آیت‌الله العظمی بهجت مورد تایید واقع شده و یه تفاوت‌هایی هست بین نظر مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت با این عالم بزرگوار که انشالله خدا درجات ایشون رو افزایش بده. مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت این بحث رو به این نحو ذکر می‌کنن و نکات جالبی هم درش هست. می‌فرمایند 4000 از اجنه آمدند و به امام حسین علیه السلام گفتند اگر اجازه بدهی همین جا که هستی هنوز نرسیده به جیش کربلا ما هلاکشان میکنیم. خب این شخص در واقع، حالا این روایته، متنشم میخونم براتون، در لحوف سید ابن طاووس نقل شده، البته اونجا تعبیر 4000 تا نداره، تعبیری که توی لحوف در لحوف صفحه 67 و 69 ذکر شده، مرحوم مجلسی هم به نقل از لحوف در جلد 44 بهار صفحه 330 اینو نقل کرده، اونجا داره که اتت هو افاجون من مؤمن الجن، فوجهایی از مؤمنین جن آمدن خدمت امام حسین علیه السلام. 4000 تا رو نداره، آیت‌الله العظمی بهجت تعبیر 4000 تا رو به کار میبرد. اینجا هم تعبیر زعفر نیامده، اسم جناب زعفر ذکر نشده، ولی خب علما این نام ایشون رو ذکر کردن. در مورد جناب زعفر خب مطالبی گفته شده. اول اینکه ایشون مسلمان شده به دست امیرالمومنین بود، خودش جناب زعفر، روحش انشالله شاد باشه و درجاتش انشالله عالی تر باشه، این مرد بزرگ جنی و این جن وارسته، انسان که نمیشه بود، این جن وارسته و جن پاک تینت. و گفتن شب عاشورا شب دامادیش بود و در مراسم دامادیش دید که از زیر تخت او صدای ناله میاد. گفت که شب دامادی چه وقته؟ ناله کردنه. بهش گفتن که ما رد میشدیم، یک طایفه از ما رد میشد از کنار فرات، اونجا دیدیم جماعتی درگیرن. خب عرض کردم اینا علم غیب ندارن، سرعت انتقالشون بالاست، اطلاعاتشون به این واسطه حاصل میشه، علم غیب ندارن که همجور نگاه کنن بفهمن، رفت آمد میکنن، در اصل رفت آمد چیزهایی نصیبشون میشه. گفتن رد میشدیم دیدیم درگیریه. پرسیدیم که این دوتا لشکر چی هند و به ما گفتن که این دوتا لشکر درگیرن و اون لشکر میخواد این لشکر رو بکشه، این لشکر لشکر نوه رسول الله. و خبر که داد به زعفر مراسم دامادی شو رها کرد، نقلیست که گفتن از جناب زعفر. و شبانه آمد، حالا یا شبانه یا روزش بود، آمد خدمت ابو عبدالله علیه السلام. این نقلی که طول بهجت میفهمه مال این داستان که مرحوم سید در لحوف نقل کرده، که درخواست کرد از حضرت که اجازه بدن کمک بکنه. حضرت فرمودن نمیشه، گفت اجازه بدید ما تجسم پیدا کنیم، مظاهر بشیم در قالب جسم بدنی با همین ها، به همین نحوه جنگ عادی به جنگی. حضرت فرمودن نه، من شهادت رو اختیار کردم، منو مخیر کردن بین نصرت و شهادت و امام حسین شهادت رو انتخاب کرد، نصرت الهی رو نخواست و این نصرت رو در واقع انگار ذخیره کرد برای جای دیگری. این نصرت هم نگه الان توی اربعین شهرونیم، اون نصرت رو ذخیره کرد برای همچین روزی، همچین اتفاقی بیفته، خدا بهش اینو بده، به جای اینکه اون نصرت و ملائکه و جن و اینها بیان از طرق غیر عادی، این اتفاق رقم بخوره که به جوش این دلهای مؤمنین و اینطور عظمتی شکل بگیرین. یه گوشش البته ابعاد خیلی وسیع تری داره. و دوباره برگشت، نقلی که داره اینه که مادرش خب شب دامادیش باخبر شده بود، چه مادر با صفایی داشته. مادرش گفت چی شد برگشتی؟ گفتش که وقتی که رفتم اونجا امام حسین اینطور فرموده. حتی اولش به مادرش گفته بود که اون آقایی که ما رو مسلمان کرد پسرش در مخمصه افتاد، پسر امیرالمومنین، من میرم برای کمک او. که مادرش گفت برو خدا به همراه تو. وقتی برگشت مادرش گفت چرا برگشتی؟ گفت که اینطور شده. گفت خدا رو شاهد میگیرم که ازت راضی نمیشه، بیا با هم بریم، راضی نمیشم ازت که برگشتی، باید بری در رکاب این آقا به جنگی کشته بشه. چه عجایبی دیده میشه که گفتن وقتی برگشتن دیگه با صحنه شهادت امام حسین علیه السلام مواجه شدن و گریه ها کرد این زعفر در بیابان ها و ناله هایی میکرد و نقل هایی شده از گریه های او که وقتی اومد اون صحنه رو، صحنه های خاصی هم نقل شده که در کربلا وقتی برگشت صحنه های خاصی دید که دیگه نمیخوام عرض بکنم چون روزه میشه. هم خودش هم مادرش دیگه همه عمرشون شد گریه و نوحه و زاری و در واقع از جانب امیرالمومنین ایشون شد رئیس شیعیان جن، این مقام رو امیرالمومنین به ایشون داده بود. بعد از این بزرگوار هم که سالهایی است، شاید 70-80 سالی که از دنیا رفته، پسر ایشون، البته نام پسر ایشون معروف بین اهل فن و اهل این قضایا سعفره با سین، ولی آیت الله بهجت اینجا نام ایشون رو کامل میگن. حالا شاید این کامل منظور لقب ایشون باشه، چون به هر حال اسم سعفر اسم معروفی است برای این بزرگوار که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنیم هر جایی که هست. این جن بزرگ و با معرفت نسبت به اهل بیت و نسبت به امام زمان. البته بحثیه در مورد این که جنها ارتباطشون با امام زمان به چه نحوی است، سوالاتشون رو مستقیم میرن از حضرت میپرسن، مرجع تقلید دارن، بزرگتر دارن، این یک بحثی است. از برخی روایات فهمیده میشه که جن ها مستقیم میان از معصوم سوال میکنن و باب مفصلی ما داریم در کافی و کتاب های دیگری که داریم و تو روایات روایات فراوانی در این زمینه داریم. گاهی هم اهل بیت نشون میدادن اینها رو، که بنده چندین روایت اینجا همراه هم هست اگه فرصتی بشه میخونم، که امام صادق میفرمایند دوست داری این برادر جنی تو ببینی، اینا طایفه‌شون اومدن اینجا، یا امام عسکری که اون سفره نشسته بودن فهمیدن اینا هم نشستن برادران شما از جن، تو جلسه حضور دارن، گاهی اینا رو نشون میدادن به برخی شیعیان و گاهی اجازه میدادن اونها تجسم پیدا کنن در یک صورتهایی که اینها مأنوس باشن باهاش، چون با همون صورت جن خودشون اگر دیده میشدن به هر حال اینا شاید میترسیدن. در چهره های مختلفی، معمولا در چهره حیوانات جن ها ظاهر میشن. از علما هم داستان های خاصی نقل شده. مرحوم استاد حسین قاضی معروف بود که تو درسشون یه خروسی هر روز شرکت میکرد. حالا خروس بوده گربه بوده، فکر میکنم گربه شاید بوده، الان تو ذهنم گربه است. و میومد همیشه میشسته یه گوشه از مجلس و اینا میخواستن بیرونش کنن. ایشون یه روز گفته بود که نه اینو بیرون نکن، این یه جنیه، در این چهره ظاهر میشه، از همه تونم درزو بهتر میفهم. ما گاهی با رفقا سر کلاس همینو شوخی میکردیم، از همه تونم بهتر میفهم. بعد از این که در قالب این حیوان میتونن ظاهر بشن، که اینم بحث مفصلیست و روایات فراوانی در این زمینه داریم. حالا به این معنی نیست که هر گربه تو خیابون دیدید جن باشه یا هر خروسی و اینها، نه، به هر حال اینم ضابطه ای داره. و غرض این که اینها به هر حال این جنیان مؤمن در کربلا خواستن ظاهر بشن و امام حسین اجازه ندادن و الان هم به هر حال مشغول فعالیتن و عرض کردم ارتباطشون با امام زمان به این نحوه. البته از بعضی روایات فهمیده میشه که احتمال زیاد جن هم نسبت به امام زمان دسترسی ندارن و حضرت غایبن برای اینها، مگر اون اعتادشون و ابدالشون و جنهای ویژه و خاصی که مقامات خاصی دارن، شاید مثل همین جناب سعفر اینها مرتبط باشن با امام زمان و مأموریت ها و مسئولیت هایی رو هم از جانب امام زمان پیدا میکنن و اونها هم خلاصه یک عالم وسیعی دارند و در آیات قرآن هم خب زندگی جن تا حدی اشاره شده. روایات خیلی عجیب و غریبی ما در مورد جن داریم که اونا دیگه بحثش بحث مفصلی است. ما بیشتر حوزه بحثمون حوزه شیطانه و تو بعد شیطانش میخوایم کار بکنیم. ممکنه، حالا بنده ندیدم همچین مطلبی، ممکنه. خب آیت الله بهجت میفرمایند که اینها گفتن که اگه اجازه بدید هنوز که جنگ شروع نشده ما بریم این دشمن شما رو هلاک کنیم بدون اینکه اصلا درگیری شکل بگیره. بذارید من اول روایت رو از لحوف بخونم بعد توضیح آیت الله بهجت رو بگم. آیت الله بهجت دو سه تا داستانم تتمش اضافه میکنم، اونم نکات جالبی داره. خود ایشون اعجوبه‌ای بود دیگه، در اسراری که با خودش هم همه رو زیر خاک برد، حقایق و اسراری که خدای متعال برای مرد بزرگ منکشف کرده بود و قوغایی بود از این معارف که به هر حال اهلی ندید و برد با خودش. گفتن که به امام حسین علیه السلام اینها گفتن یا مولانا نحن شیعتک و انصارک، ما شیعیان شما هستیم و یاران شما هستیم. فمرنا به ما تشاء، هر امری میفرمایید به ما بفرمایید. فلو امرتنا به قتل کل عدو لک و انت به مکانک لکفینا کذالک، شما همینجا وایسا دستور بده همه دشمناتو بکشیم، اصلا نمیخواد به جنگی، یک نفر کشته نشه از شما، همه اون ما خودمون میریم همه اینا رو پدرشون دهن. اینا همین الان هم کار میکنن، سربسته عرض میکنم توی این قضایای روس سوریه و عراق و اینها، این بزرگوارا نقش های جدی داشتن در دفاع از حرم. سربسته گفتم و رفتم، بعضی چیزا رو خبر داریم. این بزرگوارا یه اذن‌های گاهی پیدا می‌کردن و می‌اومدن قلع و غم می‌کردن داعشی‌ها رو. توی جنگ با اسرائیل هم لبنانی‌ها از این قضیه‌ها گاهی بوده و گاهی مأموریت پیدا می‌کنن، بعضی جاها که دیگه کارت به استخون می‌رسه اینا میان و قلع و غم می‌کنن. اینا میاد تیرهایی داره یه سمتی میاد و هیچ کی اون سمت نیست دیگه، یا گاهی شمشیر. و توی این صهیونیست ها گفته بودن برای جنگ 33 روزه، فیلماشون هست توی تلویزیون های خودشون مصاحبه کردن، میگفتن که چیزهای عجیبی میدیدیم، یه شمشیری میومد یه دستی بود تن نبود میخورد تو سرمون، یکی یکی میکشتن ما رو، نمیفهمیدیم اینا کی هم، ما فقط میترسیم در میرفت. خب اینا یه بخشیش جنیان شیعه، اونا هم مدافع حرم هست و حتی برخی ها هم که اهل این قضایی هستن میگن اونا هم درگیر میشن با اون طرف، یعنی گاهی با جنهایی که مدافع اون طرفی هست، جنهایی که مدافعان داعشی هست و کلی این وسط اینا هم کشته میدن، یعنی ما شهدایی داریم از جنیان شیعه توی این درگیری ها. این به بحث هایی است، به هر حال بحث های بسیار سنگین است، هم نمیخوام من وارد این بحث ها بشیم، به هر حال پشت پرده عالم خیلی خبر هست، خیلی خبر هست. اینا گفتن شما اجازه بدید ما این کارو میکنیم. فجزاهم خیرا و قال لهم، حضرت دعای خیر کردن برای اینها و بهشون فهموندن جوابی دادند و اینها، بعد فهموندن فاذا اقمت فی مکانی، اگه من سر جام وایسم با اینها درگیر نشم، فبما یمتحن هذا الخلق المتعوس، این جماعت خراب، این جماعت فاسد با چی امتحان بشن؟ من اومدم اینجا برای امتحان اینا، که اینا رو تو اون دهه اول در مورد امتحان بحث هایی شد و عرض کرد، و به ماذا یختبرون، با چی محک بخورن، و من ذا یکون ساکن حفرتی، پس این قبری که خدا در این زمین برای من قرار داده کی تو این دفن بشه؟ خیلی اینها نکات لطیفه، این قبری که خدا قرار داده، من که قبرم که عوض نمیشه که، این قبر من، بالا برم پایین بیام اینجا جاییست که خدا متعال برای من در نظر گرفت، اگه شما بخواییم بیاییم بزنید اینا رو غل و غم بکنید، پس کی قبر جای من اینجا دفن بشه؟ یعنی به هر حال این تقدیر الهیست و نمیشه توش دست برد. وقد اختاره الله تعالی یوم دحی الارض، از اون روزی که خدا زمین رو پهن کرد اینو برای من انتخاب کرده، قبر من از اینجا در اینجا تعیین شد، و جعلها معقلا لشیعتنا، از اول خدا اینجا رو جای قرار داده که شیعیان ما قرار اینجا دوره هم جمع بشن. کلام امام حسین به جنیان، لذا شما تو زیارت اربعین که میرید مشرف میشین، ان شاء الله هم مشرف بشین، یکی از مطالبی که تو این زیارت عرض میکنیم اینه، السلام علیک یا معقل المؤمنی، معقل کمربند، سلام بر توی کمربند مؤمن، اون کمربندی که جمع میکنه همه رو تو یک بستر توی فضا، تو همه رو اینجا دور خودت جمع کردی، از روز ازل خدا متعال در نظر گرفته که کربلا این شکلی باشه، اصلا دست من و شما دست کسی نیست، یه دست دیگریست، شیاطین احمق اومدن فکر کردن شلوغکاری میکنن امسال اربعین اینطور میشه، اون کرونا و قضایای اوج کروناش که پیش اومد اربعین تعطیل نشد، با قدرت و عجایبی دیده شد، عجایبی دیده شد تو اون اول فراگیری کرونا، تو مملکتی که کمترین امکانات سلامت نیست، همینجور تو روال عادی غیر کروناش باید چند میلیون کشته بده اربعین، مکه که مکه است یکی دو میلیون، سه میلیون، چهار میلیون، نمیدونم چقدر حاجی معمولا در سال ایام حج که میرن چند هزار نفر کشته میدن، همون روال طبیعی حج با اون همه امکانات عربستان که خدا انشالله حکومتشو ساقط کنه. بعد اینجا 20 و چند میلیون نفر آدم با کمترین امکانات، همون گرد و خاکش بس، این مسافت طولانی تو حج، این همه امکانات و ماشین و فلان و اینا، مگه چقدر پیاده روی داره کلا سر و تهش، با اون همه هتل و تشکیلات، و اینجا از چهار طرف مسافت هایی که متصل به کربلاش فقط هر کدوم 100 کیلومتر، تازه چهار طرفی که باز از لابلای اینا هی شاخه شاخه، چند صد کیلومتر مسافت و مردم میان و کمترین تلفات این اربعین و کرونا و اینا، از روز ازل خدای متعال ده نظر گرفته برای این خاک، این زمین یه حساب دیگه ای داره. امام حسین به این جنیان فرمود که این زمین رو خدا یه چیز دیگه در نظر گرفته، اینجوری نیست، قضایا چیز دیگه است. بعد فرمود که خیلی زیباست، خیلی زیباست این کلماتی که امام حسین به این جناب زعفر و رفقاش فرمودن، خیلی تعابیر عجیبی است. فرمود جعلها معقلا لشیعتنا و محبینا، خدا این زمین رو یه جایی قرار داده برای جمع شدن شیعیان و محبین ما. تقبل و اعمالهم، اینجا عمل انجام میدن قبول میشه، و صلواتهم، نمازهاشون اینجا قبول میشه، و یجاب و دعاهم، دعاشون اینجا استجابت میشه. خوش به حال اونایی که رفتن و خوش به حال اونایی که دارن میرن و خدا نصیب ما بکنه. و تسکن و شیعتنا، اینجا شیعیان ما به آرامش میرسن. فتکون و لهم امانن فی دنیا، اینجا امان اینها در دنیا میشه، این زمین کربلاست. و فی الاخره، و امان آخرتشونه. این جنی ها برگشن گفتن نحنو والله یا حبیب الله و ابن حبیبه، ای حبیب خدا، ای پسر حبیب خدا، به خدا قسم ما لولا ان امرک طاعه و انه لا یجوز لنا مخالفتک لخالفناک، اگر نبود این که ما بعد حرف تو رو گوش بدیم و مخالفت با تو جایز نیست، به خدا باید مخالفت میکنیم، حرف تو گوش نمیدادیم، ما میسادیم با دشمنات میشنگید. و قتلنا جمیع اعدائک، همه دشمناتو میکشتیم قبل ان یصلوا الیک، نمیذاشیم دست اینا به تو برسه. که حضرت فرمود و نحن والله اقدر علیهم منکم، اگه من میخواستم کاری بکنم نیاز به شما ها نداشتم. امام حسین فرمود من مگه بخوام اینا رو بزنم کاری برام داره؟ یه اراده میکنم، امامه، همه عالم تو قبضه قدرتش. فرمود فکر من زورم به اینا نمیرسه که شما بخواید کاری بکنید. ولکن لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حی ان بینه، همه چی با تو روال طبیعی خودش پیش بره، اون سازوکاری که خدا تو خلقت آفریده، بهشتیا با اون سازوکار بهشتی میشن، جهنمی ها با اون سازوکار جهنمی میشن. اتمام حجت باید بشه، حرف باید زده بشه، گفته بشه، قدم به قدم تو اتمام حجت که امام حسین قوغا کرد در کربلا، دیگه هیچی نذاش برای اینا که احدی بتونه روز قیامت بگه آقا من نمیدونستم، فریب خوردم، نشد، دیگه کارایی کرد امام حسین که دیگه واقعا اتمام حجت شد و حرف تموم شد. این گفتگوی اینها بود. آیت الله بهجت این قضیه رو این شکلی نقل میکنه. امام حسین علیه السلام گفت والله من اقدر از شما هستم، قادرترم، اما اگر من کشته نشم این خلق منکوس به چه چیز امتحان میشن؟ آیت الله بهجت میفهمن پیرمردی بود، من خودم دیدم او را، شاید هم اصالتا نزدیک به محل ما بود و ظاهرا شمالی بود. یه آقای پیرمردی که شمالی بود نزدیک آیت الله بهجت اینا میشستن. گفت داشتم میخوابیدم، دیدم قلقله ای برپاست. گفتم چه قلقله ای هست؟ گفت زعفر جنی، اینجا آیت الله بهجت اسمشون رو به عنوان زعفر بود، گفت زعفر جنی همانی که آمده بود برای یاری امام حسین علیه السلام وفات کرده است، همین حالا وفات کرده است. ایشون میگه که پیرمردی که من دیده بودم، ایشون که هم محله ما هم شهری ما بود، نشسته بود، دید سر صدایی، گفت چه خبره؟ گفت اون دید فهمیده بود که زعفر از دنیا رفت. بنده از طریق دیگری هم شنیده بودم. حالا این بحثت که دیگه خداوند این حرفا بوده، این اون حواله میداد، این گفته اون گفته، این ایشون نیاز به این قضیه نداشت، خودش انقدر متصل بوده که اصلا به این چیزا نیاز نداشت. بنده از طریق دیگری هم شنیده بودم که 20 سال قبل آمده بودن. حالا این سالی که آقای بهجت این قضیه رو نقل میکنن اینجا ننوشته تو کتاب که 20 سال قبلش کی میشد، و در بعضی از خانه ها رو زده بودن که زعفر وفات کرد رضوان الله علیه. 20 سال قبل از اینی که آقای بهجت این قضیه رو نقل میکردن، حالا دهه 60 بوده، کی بوده؟ تو همون دهه 40 بوده ظاهرا، دهه 30 یا 40 قضیه وفات جناب زعفر جنی که ظاهرا 2000 سال عمر کرده بود این بزرگوار. آن پیرمرد میگوید در همان حالی که داشتم میخوابیدم پرسیدم جانشین دارد؟ این که حالا دنیا رفت کی جاش میاد؟ پسرش جانشینش است؟ سوال کرده. البته آن پیرمرد نگفت جسم آن کسی که خبر داده بود را دیدم. نگفته بود که اونی که دید، اونی که خبر داده بود و به چه کیفیتی. همینقدر گفت که شنیدم، اون هم محله ایشون، هم شهریشون، آیت الله بهجت می‌فهمن، گفتند بله جانشین هم دارد. گفتم اسم جانشینش چیست؟ گفت اسم پسرش که جانشین پدر است کامل است. که عرض کردم این کامل احتمالاً منظور لقب، یعنی کامل بین جنیان بعد از او، اونی که از همه اینا کامل تره پسرش. این را دیگر در آن خبر نشنیده بودم. این مطلب مخصوص به همون پیرمرد است. آیا بچه‌ها می‌فهمید؟ دو جا من با خبر شدم رحلت جناب زعفر رو. تو یکیش اون پیرمرد شمالی بود، گفته بود که به من خبر دادن که پسرش جاش نشسته. تو اون یکی هم فقط گفته بودن که زعفر از دنیا رفت، در خونه ها رو زدن و جنیا مراسم و خلاصه ماتم و اینها به پا کردن. خیلی هم عاطفی اند، حالا خیلی اهل عشق اند، خیلی عاطفی اند، خیلی اهل محبت اند و انس پیدا میکنن. اینا دیگه قضایای عجیب و غریب است. خب چون از جنس آتش اند، عاطفه و آتش و اینها، خلاصه اینا توضیحات داریم و دیگه حالا یه ابعادی در مورد زاد و ولد و اینها هست که دیگه حالا چون بچه ها نشستن خیلی نمیشه اینها رو باز کرد. خب بعد میگه اجنه هم عمرشان، آیت الله بهجت میفهمن، اجنه هم عمرشان یک سال، دو سال، ده سال، صد سال نیست. یه سال، دو سال، ده سال، صد سال اینا نیست، همون هزار سال، هزار پونصد سال. اون آقا میگفت مثلا میگن این جنمون جوان ناکام 1500 سال عمر کرد. آره سنای اونا به هر حال چون قواعد و اون مختزیات و جسم اینها به یک چیزهای دیگری زندگی داره، به هر حال آفات و مشکلاتی که در خاک هست در آتش کمتره و لذا عمرشون به قیاس انسان بیشتره. البته خب به هر حال در انسان استعدادهای دیگری هست. سوره الرحمن خیلی جالبه، اول که شروع میکنه الرحمن علم القرآن، بقیش خلق الانسان، نمیگه خلق الانسان و الجن. الرحمن که میخواد معرفی کنه فقط خلقت انسان رو میگه، ولی نعمت ها رو که میخواد تذکر بده دوتایی میگه، فبه ای آلا رب کما تو کذبان. خلقت انسان یه چیز دیگه است، انسان حسابش فرق. خب این یه بحث در مورد جنیان. در مورد دور کردن شیاطین از خانه، به هر حال ما این روایاتی رو خونده بودیم در جلسات قبل. بله تو فتاوای آیت الله بهجت هست که ازشون استفتا کرده بودن چه حکمی داره و اینها و ایشون جواب دادن بله ممکنه، نه ممکنه، واقع زیاد هم هست. حتی در مورد بعضی از این چیزها خود تو غرب این بحثا زیاده، میگن که مثلا این فلانی محصول ازدواج، یه بحثی داریم خودشون دارن جنسان، جنسان میگن ترکیبی از جن و انسان، و بعضی از این بازیگرهای معروف هالیوود رو میگن این مثلا پدرش جن بوده مادرش انسان بوده اینها، و یه بحثای این شکلی الان هست تو خودشون. این بحث شیاطین و اینها که اینجا ما میگیم مبدأش آقا غربه، یعنی باید اونجا بشینیم از اونها، چون اونها دارن با اینها زندگی میکنن. اینی که حضرت امام فرمود آمریکا شیطان بزرگه، ما فهم میکنیم مثلا یه فوش سیاسی بوده، مثلا امام خمینی دهنکجی کرده مثلا به آمریکا، نه آقا، این از بینش عمیق حضرت امام، اون معرفت زلال ایشون نشأت گرفته و اون دید نافذ ایشون. این نبوده که بگیم مثلا خواسته فوش به اینا بده، اونا به اینا گفتن مثلا این فوشی داده، مثلا اونا به ما گفتن جهان سومی، ما هم بهشون گفتیم ای شیطان، ای شیطان بزرگ مثلا. نه اینا نیست، واقعا قضیه این شکلیه که اینها شیطان بزرگن و از عجایب این توصیفاتی که ما تو روایات بود داریم در مورد شیطان و این قضایه که دیشب دیگه دوستان گفتن، این مطالبی که دیشب در مورد قدرت‌های شیطانی میگفتی، من همه اینا رو تو این فیلم‌های هالیوودی دیدم که اگه بشه اینها کار بشه خیلی خوبه، دونه دونه تفکیک بشه تو فیلم‌هاش در بیاد که اینها قدرت‌هایی که برای شیاطین معرفی میکنن، اینا برای اینکه دارن زندگی میکنن. من رواتشو میخونم براتون ان شاءالله یک فرصتی باشه که شیطان برای اون کسانی که باهاشون معنوسه ظاهر میشه. روایت عجیبی داره، میخونم انشالله، روایت بسیاری داره، اینا ارتباط برقرار میکنن، قطعا ارتباط دارن، یه سری اطلاعاتشون، یه سری ترفنده و مهارتها رو از اون میگیرن. خب اینا سابقه تاریخی داره در قضایای ما، در دار و ندوه که حالا فکر میکنم حالا اسمشم اینجا دارم، باید بیارم روایتشو، که اون به شکل اون پیرمردی که پیرمرد نجدی گفت من اهل نجدم و اینها، دار و ندوه اینا جلسه گذاشتن با پیغمبر چیکار کنن. روایت معروفیه دیگه، شنیدید، گفتن این روز به روز داره کارش گسترش پیدا میکنه، در مکه بود اون موقع پیغمبر اکرم، و ما از پس او بر نمیاییم. جلسه گرفتن چیکار کنن، یه پیرمردی اومد و فقط سران قبیله های بالای 40 سال دعوت بودن تو اون جلسه، باید شرطش هم بالای 40 سال بود، زیر 40 سال راه نمیداد. دیدن این پیرمرد با عصا، اینا شیطان تو این، ابلیس تو این چهره ظاهر شد. گفتن تو کی هستی؟ گفت من پیرمردیم، اهل نجدم، خیلی جاها من مشورت دادم برای به شما ها، کمکتون کردم، اینا بزنید تو این جلسه شرکت کنم، من به دردتون بخورم. و اینها بحث کردن چی کارش بکنیم، بکشیم، تبعید کنیم، فلان کنیم اینا. گفت نه، بذار من یه پیشنهاد به شما بدم، ببینید روی فکر کنید، ببینید این منطقیه یا نه. گفت که اگر شما بخواید بکشین، اگه یه نفر بکشه، بعد اینا انتقام که میگیرن قبیله رو انتقام میگیرن و تبعیدش و اینها هم فایده نداره و اینطور میشه. هر کدوم از این راه‌ها رو یه چیزی گفت، گفت یه راهی میگم تا به ذهنتون نرسید، اونم اینه که هر کدوم از قبیله هاتون یه نفر رو بفرستن، حتی از بنی هاشم که قبیله خود رسول الله، از همه قبایل یه گروه بشن، همه نماینده داشته باشن، همه با هم بریزن دست جمعی بکشنش، که اگر خواستن قصاص کنن هیچ قومی رو نتونن قصاص بکنن، به نام همه اقوام باشه، حتی بنی هاشم، چون میگیم بعدا از خود بنی هاشم جزء قاتلا بوده. همه تعجب کردن، تحسینش کردن، آی چه مطلبی بود، چه راهکاری بود، و کلی خلاصه به قول ما سلام صلوات برش فرستادن که دمت گرم و اینها رو آره. و مدل او رو پیاده کردن. البته خدای متعال دست برتر رو همیشه داره، همون شب به پیغمبر اکرم خبر داد که اینها اینجا جمع شدن و قضیه به این نحوه، تو فرار کن، خارج شو از مکه و امیرالمومنین جای خودت بنشون که ایشون بخوابه و قضیه خونسا بشه. قرار این که شیطان برای اینها ظاهر میشه، راهکار به اینا میده تو موقعیت های مختلفات، راهکاراش همش علم نجعل کیدهم فی تذلیل، همش گم و گور میشه، به جایی نمیرسه، برای اینکه قدرت خدا قدرت فائقه، سواره، ولی به هر حال اینا ارتباط دارن. و این چیزایی که تو این فیلم هاشون دیده میشه، شیاطین، بسیار از این شیاطینی که نشون میدن واقعا همین شکلیه. بله، قضایا زیاده، داستانهایی که سرادق ابن مالک که ظاهر شد در اون جنگ به شکل سرادقه، و سراغه ابن مالک به شکل او ظاهر شد، جاهای دیگه به اشکال دیگری بعد از رحلت پیغمبر به شکل مغیره، این ملعونی که ما تو روزه های از زهرا یادش میکنیم، به شکل مغیره ظاهر شد، با مردم گفتگوی مفصلی کرد که نذارید این بنی هاشم حکومت رو دست بگیرن و موروثی نشه تو اینا، علی اگر بعد از پیغمبر حاکم بشه اینا موروثی میشه، بعد باید چشمتون، این تعبیر اونه، گفت باید چشم انتظار بشینید ببینید زنان حاملشون چی میذارن، بین خودتون بچرخونید. بعضی حرفاش هم خیلی منطقیه، گفت بذارید تو همه اقوام بچرخه، تو بنی هاشم نمونه. این حرفی بود که پشت در خونه پیغمبر که مردم جمع شده بودن با خبرشون رسول الله از دنیا رفته، در چهره مغیره ظاهر شد. تو چهره چه افرادی ظاهر بشه، این هم حساب کتاب داره، باید یه سنخیتی باشه که معمولا اینا نطفه هاشون هم معمولا، نمیخوام همشون بگم چون داریم افراد دیگه هم که تو چهره اینا ظاهر میشه، معمولا یا نطفه ها مشکل داره، یا لقمه ها مشکل داره، یا شخصیت مشکل داره، یا قضایای دیگری که بعد اونا رو توضیح بدن. و اومد این حرفا رو از زبان در چهره مغیره گفت و مردم قانع شدن، رفتن سقیفه رو شکل دادن. حرف منطقی بود. خلاصه سر بزنگاه ها، و قطعا این ایادی آمریکا و غرب سر و سر دارن، ارتباط دارن، قطعا اینا مرتبطن، قطعا متصلن. اینی که امام فرمود ببینید اینا هر کاری هر موضعی میگیرن هر چی میگن خلافش، این خیلی حرف درستیه. شما حرف شیطان رو اگر میخواید ببینید بدونید، نگاه کنین آمریکایی‌ها چی میگن، نگاه کنین رسانه‌هاشون چی میگن. خیلی یکی از الطاف خداست در حق ما برای آخر الزمان. خدا کارو ساده کرده این شکلی. اکثرا گول میخوره. همین بی بی سی چی میگه؟ ایران اینترنشنال چی میگه؟ دویچه وله چی میگه؟ غرب مجموعه ایناست دیگه. حالا رسانه‌های فرانسویشون، فرانس 24ش چه میدونم، مختلف از اسرائیلیاشون، از آمریکاییاشون، العربیه اینور، الجزیره، حالا الجزیره یکم حالا اینوری هم میزن، حالا یکم قرقاتیه. قرار از این که این رسانه ها اینا خودشون گوششون به دهان ابلیسه، همون تعبیری که آیت الله حسنزاده بر رهبر انقلاب به کار برده بود که تعبیر عجیبی هم گفته بود که گوشتان به دهان ایشان باشد، ایشان گوششان به دهان امام زمان است. این تعبیری که مرحوم آیت الله حسنزاده هم در رهبر انقلاب به کار برده، به معنای این ارتباط ظاهری و اینها هم نیست، نه باید قاطی بشه. اون ارتباط روحی و باطنی ممکنه در عمرش مثل اویس قرنی در تمام عمرش پیغمبر اکرم رو ملاقات نکرد و به حسب ظاهر قلبا متصله. این اتصال باطنی باعث میشه که اون الهامات از اونجا داره میتابه بر او، یه چیزهایی درک میکنه فوق ادراک بقیه. همه تحلیلگرا، همه اون کسانی که ظواهر رو نگاه میکنن یه چیزی میگن، او در اثر اتصال به یک منبع نوری یه تحلیل دیگه ای داره، یه درک دیگه ای داره. اون طرفش هم شیطانیش هم همینه، به یه جای دیگه ای بنده. و تو اینا قضایای فراوانی هست، مطلب این تو این زمینه زیاد، و این دستورات، این خطوط از اونجاست و تک تک اومده قشنگ برنامه‌ریزی کرده، نظام اقتصادی، نظام آموزشی، نظام تربیتی، نظام رسانه‌ای، همه رو چیده برای اینها یه مدل‌های، یه پلن‌های قشنگ اونجوری که خودش میخواد، صرف تا صدش رو. این کاریه که شیطان میکنه قشنگ قدم به قدم. اینا مطیع محض، حرف گوش کن، متصل به ابلیس و در واقع مطیع وحی میشه از اون جانب به اینها. تعبیر قرآن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، قرآن فهمت اینا به هم وحی میکنه، ابلیس به اینا وحی میکنه، اینا قلبشون اون طرفیه از اونجا میاد. یهو میبینی یه حرفی سری بین همه اینا، یه تحلیلی بین همه اینا یهو شکل میگیره، یه حرفی یهو به دهن اینا جاری میشه. تو اون قضیه عمار، خب قضیه عمار خیلی قضیه مهمی بود، همه میدونستن، از صدر اسلام پیغمبر اکرم در مورد عمار فرموده که تقتل و کفعتون باقیه، یه گروه سرکشی تو رو میکشن. همه منتظر بودن ببینن که این اراذل و لوباشی که قراره عمار رو بکشن کیان، همه میدونستن عمار توسط یه گروهی کشته میشه که اینها یه گروه جنایتکار کثیفی هستند. همه میدونستن، یعنی مالی یه گروه دو گروه نبود، همه هم چشمرا بودن. فهموده بود آخرین چیزی هم که تو این دنیا میخوری شیره، پیغمبر تا این جزئیات رو فرموده بود. وقتی که داشت اون بار رو بلند میکرد توی ساخت مسجد، این بتون‌ها رو که بلند میکردن، بقیه یه دونه یه دونه بلند میکردن، عمار دوتا دوتا بلند میکرد. این منافقین که بعدن رئیس شدن خودشون کار نمیکنن، که اینا وسیله بودن، اینا فقط همیشه ایده پرداز بودن. بعد اینا دیدن عمار داره اینجوری کار میکنه، برگشتن گفتن نکشی خودتو، دوتا دوتا برمیداری. پیغمبر فهمیدن نه، این اینجوری کشته نمیشه، اینو یه فئه باقیه ای میکشن، یه گروه سرکشی. اونجا تو اون قضیه همه هم اصلا مثل بمب پیچید این قضیه که پیغمبر در مورد عمار اینو فهمیدن. خب عمار کجا کشته شد؟ تو جنگ صفین روبرو معاویه. اصلا آقا ریخ به هم یه لشکر معاویه که اینو گفته بودن فئه باقیه، اینو ما الان ما کشتیم، که یهو یه حرفی اومد کلا ورق رو برگردون که امراض گفت دیگه. معاویه گفت چیکار با امراض؟ متصل بود به طرز عجیب. 7-8 تا کاندیدا داره در مورد اینکه پدرش کی بوده. برمه علامه امینی بحث مفصل هم در امراض داره تو القدیر، القدیر خیلی مباحث فوق العاده ای داره، حیف که قریب این کتاب. و ناقص هم مونده، چاپ نشده، تقریبا نصف کتاب هنوز اصلا چاپ نشده. خیلی کتاب عجیبی است. اونجا در مورد این امرواس ملعون معاویه گفت که چیکار کنم، وحی شیطانی تو دهنش بود، برگشت گفتش که برو بگو که اینو کی کش، اونی که برش داشت اوهدش تو میدون. این تو خونه جای زندگی جو میگرد، علی اینو برداشت آورد تو میدون جنگ، علی به کشتنش داد، تقتل و کفعتون باقیه. اصلا آقا اینا انرژی گرفتن، اینا که به تردید افتاده بودن، نصفش میخواستن ول کنن برن، تا اینو گفت که آه پس پیغمبر اینو گفته بود، علی شد فعل باقیه. یعنی از چی ساختن؟ آقا میگن یکی رو میکشن یعنی چی؟ یعنی شما این همراهت پا میشه میاد، شما به کشتنش میدی شیطان. بعد این ذهنهای کثیف بستر کار شیطانه دیگه، آلودگی های ذهنی و قوه خیال و آلودگی های باطنی و لقمه کثیف و چشم آلوده و افکار آلوده و اینا بستر کسافتکاری های شیطانه. یه یه چیزی میدازه و قشنگ هم میگیره. الان اومدن تو عراق پخش کردن که مثلا یکی از شبهاتی که الان رایجه، برای اینکه بین ایران و عراق دعوا بندازن، گفتن آمریکایی‌ها اومدن اینجا صدام رو بیرون کردن، خدا خیرشون بده، رفتن. ایرانی‌ها اومدن داعش رو بیرون کردن، خدا خیرشون بده، برن. ایران بره بره، بغداد تبقا حره. ایران بره بره، بغداد آزاد بمونه. ایران بره بره. من این شعاریه که تو بصره و این بر اومد. خب ببین یه دوزار عقل تو بعضی ها نیست. حتی اینا یه جماعتی هم همه شون نیستن. اینا این ملت شیعه با ایران اصلا شما برید ببینید دیگه، همین الان میرید میبینید انشاءالله که اصلا فاصله ای نیست بین ایرانی و عراقی. اصلا شما میبینن چقدر عزت و احترام و محبت و شیاطین دارن کار میکنن. یه تعدادی هم آدم های مریضی که اصلا ربطی به این جریان اربعین هم ندارن، اینا تو حاشیه اینا رو میگیرن این حرف. خب یه دوزار عقل میخواد. واقعا ایران رو با آمریکا داریم مقایسه میکنیم؟ آمریکا مگه به خاطر محض رضای خدا اومد؟ اولا که صدام که خودشون گذاشته بودن، بعد دیدن این گاو شیرده دیگه شیر نداره، گفتن بعد سرشو ببریم، بعد دیدن با زبون خوشم نمیره، مجبورن حمله کنه، بعد حمله کردن همه زیرساختا و نفت و همه چی رو گرفتن و هنوزم نگه داشتن تو مشت خودشونه، همه اون سیطره نظامیشونم تو ابعاد مختلف دست ایناست، مافیاها رو یه جوری جاساز کردن، قدرت علل اطلاق عراق هنوز که هنوز آمریکاست، رفتنشون هم برای اینکه دیدن نمیصرفه بیشتر از این باشن، هنوزم به معنای واقعی کلمه نرفتن. این یه طرف قضیه، این جهاد تبیین که میگن همینه، برای اینکه شیطان از این فضای غبارآلود گنگ سوء استفاده میکنه. شما اگه روشن کنی قضیه حل میشه. این جهاد اینه در برابر شیطان، اصل جهاد در برابر شیطانه دیگه. تو هر دوره‌ای باید یه جوری با شیطان درگیر شد. الان اون دوره‌ای که شیطان داره از این فضای غبارآلود تیر و تار استفاده میکنه، با روشنگری کن، نور بندازی، پروژکتور بیاری، یه دوزار طرف فکر کنه بفهمه قضیه برش روشن بشه. خب بعد ایرانی که اولا خود شما درخواست کردید، دولت وقت عراق درخواست کمک کرد، تا مرز سقوط رفته، کمترین سوء استفاده ای این ایران نکرده، تو هیچ انتخابات شما دخالت نکرده، یه وجب از این خاک شما رو تصرف نکرده، بزرگترین افسر و جنرالش رو تو این خاک شما به خاطر حفظ امنیت شما از دست داده، هیچ چشم داشتی هم از شما نداشته، همیشه هم یه طرفه کمک کرده. که باز جالب این شیاطین با جای دیگه میگن چرا پولا میره، خیلی عجیبه واقعا، یعنی آدم اصلا میمونه، میاد تو ایران میگه چرا پولا میره عراق، میره تو عراق میگه چرا ایرانی ها اومدن اینجا سوار شده، اون میگه چرا پولا رو مفتی میدی خرج خودمون نمیکنیم، یه طرفه دارن شما رو میدوشن، به ایرانی اینو میگه، به عراقی میگه. اون آبی که میرفت توی بصره اومده بودن این ور زده بودن، یادتونه چند سال پیش زدن چیزی شد لوله رو سوراخ کردن، به اینا میگفتن که آب خرمشهر داره میره عراق، به اون وریا هم یه لوله، به اون وریا گفته بودن که آب بصره داره میره خرمشهر، این وریا ریخته بودن از این هم میزنه اون وریا رو از اون هم میزنه. اصلا مثل که اصلا لوله یه چیز دیگه هم بود اصلا. این شیطان آقا و شما این میخوان برای روشن بشه این رسانه هاشونه این شیطان. خیلی واضح این منطق داره پشت قضیه و این لطف خداست، این نصرت خداست. هر چیو که دیدی اینا خوششون اومد، حمایت کردن، ضریب دادن تو این فضای رسانه. این میشه سواد رسانه. یه بازیگری میره تغییر جنسیت میده، یهو میشه تیتر اول همه یه چیزی پشتشه، یه چیزی پشتشه. حالا اون بالاخره دوستان دیده بشن، سلبریتی ها دیده شدن خوششون میاد، اون میاد برای این منتشر میکنه، میگه من حالا 50 سال زن بودم، حالا از امروز مردم، اسمم فلان شده و اینا. میگم از خودش اخبار منتشر میکنه، حالا دارم ریش در میارم، میخوام ازدواج کنم، فلان کنم. این یه دست دیگه پشت قضیه است، میخواد این کلا این فضا رو لوسش بکنه. چون تو غرب یکی از طراحیایی که هست اینه که کلا از فضای جنسیت باید فاصله گرفت. یه جلسه ما پریروز داشتیم، جلسه دو سه روز پیش داشتیم، جلسه خیلی خوبی بود. حالا اینو فقط یه اشاره میکنم، وقتمونم رو به اتمام، بقیه بحث روز فرداش. یه عزیزی که گاهی تو این جلساتم تشریف میارن، آیه دکتر اصفهانی زاده، همسر ایشون آمریکایی ولی اصله، خانم گونزالس، خیلی جلساتو میان، هستن تو جلسات توی مجموعه که داریم هم فعاله. یه جلسه دو سه روز پیش داشتیم، جلسه دو سه ساعته، و ایشون خب سالها هر دو نفر آمریکا بودن، چند سالی برگشتن، و خیلی مطالب ناب فوق‌العاده‌ای که اینا اصلا فقط بر رسانه‌ای بشه، یعنی از زبان اینها شما باید بشنوید، و بحث بسیار جالبی است. این خانم گونزالس که ایشون در جوانی خودش با خواهرش پا میشه، اول انقلاب میان ایران، جامعه الزهرا میرن طلبه میشن، دو تا دختر از آمریکا میان اینجا میرن طلبه میشن. بعد یک آقای مشهدی، آقای دکتر اصفهانی زاده، با ایشون ازدواج میکنه و به دور برمیگردن آمریکا و سالها لس آنجلس بودند، و یه 20 سالیه که دوباره برگشتن اینجا دارن فعالیت میکنن. و ایشون میگفتش که من درس سوم کتاب سوم اجتماعی سوم رو داشتم برای بچه‌م میخوندم، دیدم که در مورد ازدواج گفتش که قراردادی است که بین دو انسان بسته میشه. سال قبلش نوشته بود قراردادی است که بین زن و مرد بسته میشه. دیدم اینو در آورده، کرده دو انسان. الان شما تو واتساپ میبینید تا چند وقت پیش ایموجی ها علاقه ها زن و مردی بود، الان دو تا زن دو تا مرد، دو تا زن با دو تا بچه، دو تا مرد با دو تا بچه، بعد دو تا مرد با دو تا بچه، یه بچه مذکر یه بچه مؤنث، یا دو تا مذکر یا دو تا مؤنث، همه اینا رو ایموجی در آورد. شیطان وقتی کار میکنه تا همه جاشو کار میکنه، تا ایموجی واتساپش هم در میاره که رسما جنسیت رو میخواد برداره. این حجاب جنسیت، ما وقتی میگیم حجاب جنسیت برداشته بشه، تو مسیر الهیش میگیم آقا روح جنسیت نداره، جنسیت نباید حجاب بشه برای کمالات روحی. شیطان برعکسش رو میگه، میگه لذت، شهوت، حیوانیت جنسیت نداره، قراره کیف بکنم، چرا محدود میکنی؟ این اون از بیخ شروع میکنه، بعد یهو میاد میگه ای یه بازیگری این داره این کارو درستش میکنه، این فضای جنسیت داره شکسته میشه، این برجستش میکنه. ما هم که نمیدونیم بازی میخوریم، این میشه سواد رسانه، میافتیم تو تله شیطان، همون مسیر رو ادامه میدیم. این فضای مجازی الان اینه، از اونجا یه چیزی میدمه، از اینجا بچه حزب الله ها میافتن تو خط. بعد من دیدم بچه بودن، بچه های ازبالایی فتوا آورد بودن از امام خمینی که تغییر جنسیت اشکال شرعی نداره. این نمیفهمه که بابا این اصلا داستان چیز دیگه است. این تو هم الان تو پازل شیطانی، اینجا بیان فتوا هم تو پازل شیطانه، اینجا اصلا جای بیان فتوا نیست، اصلا چه ربطی داره، اصلا این زمین دیگه است، اصلا این قضیه دیگه است. این به شیطان رو شناخ، کار شیطان، طراحی شیطان، قدم به قدم چه شکلی داره کار رو پیش میبره. این درگیری تمدنی با شیطان، درگیری دو جناح. ببینید در حال دیگه ادامه بحث و انشالله برای فردا شب داشته باشیم، و مطالبی که خیلی آشمون، خیلی هم مطلب مونده، حالا نمیدونم چی کار باید بکنیم، مطالب خیلی مهم و مفیدی، حالا انشالله خدا توفیقی بده بتونیم اینها رو عرض بکنیم. حالا یه سه شب هم آخر سفر یه جلسه دیگه داریم، اونجا هم شاید برخی از مطالب رو عرض بکنیم. در لحوف مرحوم سید ابن طاووس در جلد یک از صفحه 174 مطالب مربوط به شام رو ایشون در چندین صفحه مطرح میکنه. مطالب خیلی جالبی داره که حالا بنده بخشش رو عرض بکنم و از همینجا هم وارد روزه امشب بشیم. یه بخشی از خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید که واقعا مطالب عجیب و غریبی رو اونجا بی بی اشاره فرمودن، مطالب فوق‌العاده‌ای، یه بخشش اینه. فرمود الا فالعجب و کل العجب، آقا تعجب اینه، اوج تعجب اینه، لقتل حزب الله نجبا به حزب شیطان طلقا. این که حزب شیطان که یزیدی ها باشن، که اینا طلقا بودن، یعنی کسایی بودن که موقع فتح مکه اعدامشون واجب بود، محدور الدم بودن، و ابو سفیان وقتی پیغمبر اکرم گرفت همه فکر کردن که الان پیغمبر اعدامش میکنه، برای اینکه حکمش اعدام بود، برای اینکه چندین جنگ رو، بدر و احد و چندین جنگ علیه پیغمبر راه انداخته بود، کلی از مسلمین رو کشته بودن، که پرچمدار این جنگ ها در سپاه ابو سفیان کی بود؟ معاویه. اینا دردهایی که آدم نمیدونه کجا باید ببره اینا. یعنی فرمانده قریش که تو جنگ ها سپاه پیغمبر رو میکشته معاویه بوده، حالا بعدش خلیفه رسول الله. اینا رو پیغمبر اکرم منت گذاشت، از باب مصلحتی که دید فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، منت گذاشت، فرمود برید آزادتون کردم. مثل برده‌ای که آزاد کرد، اینا شدن آزاد شدگان پیغمبر، طلقا. این لقب افتاد رو اینا. ببینید کار رسانه چی میشه، رسانه شیطان با رسانه، با این بوغها، با این جریان سازی ها چقدر فضاها رو عوض میکنه. معاویه رو معرفی کرد به عنوان خال المؤمنین، کاتب وحی. طلقا بودن اینا، نه حکمشون حکم اعدام بود، پیغمبر منت گذاشت اعدامشون نکرد، شد هنوز که هنوز به اینا میگن خال المؤمنین، کاتب وحی. کسی جرات ندادم معاویه بهش بگه بالا چشت ابروه. اینو بگم حالا به مناسبت بعضی از این مباحث مطرح میشه، خوبه اینا کمتر گفته میشه. نسائی کتاب سننی داره، میدونید صحاح سته میگن دیگه، 6 تا کتابه که در کتابای اهل سنت کتابای منبع، یکی سنن نسائیه. این نسائی شخصیت معروفی بود، راه افتاد تو این کشورهای عربی و خیلی قبولش داشتن، کتابش کتاب مطرحی بود، رفت این بر اون بر و حدیث میخون. مصر بوده به نظرم یا جای دیگه، بیشتر تو ذهنم مصر. وقتی وارد شد اونجا مردم جمع شدن، بالاخره عالم بزرگشون، شما فرض کنید مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا علامه مجلسی بیا مثلا شهر ما دورش جمع بشن، یه همچین ترازش، همچین ترازی بود تو اهل سنت، کتاب منبع. بهش گفتن خب این همه از فضیلت این شخصیت‌های مختلف گفتی، دوستاشن مطلب بشنون. گفتن یه چیزی هم در فضیلت معاویه بگو، روایت چی داریم از پیغمبر در فضیلت معاویه؟ گفت حقیقتش من چیز خاصی یادم نمیاد، یه داستان ولی یادم میاد از قضیه پیغمبر و معاویه. گفتن بگو بگو خیلی جالبه. گفت پیغمبر یه بار کار داشتن با معاویه، معاویه تو اتاقش بودش غذا میخورد، بعد صداش کردن، گفت که نمیتونم بیام دارم غذا میخورم. نه پیغمبر دوباره صداش کردن، دوباره گفت که نمیتونم بیام دارم غذا میخورم. دفعه سوم صداش کردن، گفت نمیتونم دارم غذا میخورم. حضرت فرمودن لا شبع الله بطنک، الهی خدا سیرت نکنه. این چیزی بود که یادم اومد از قضیه، که مبتلا به همینم شد دیگه، اینقدر میخورد که سیر، گفت سیر نمیشه، فقط فکم خسته میشه، نمیتونم دیگه بیشتر بخورم، سیر نمیشد دیگه. نفرین بود که پیغمبر کرد، یکی از نفرینای پیغمبر. به نسائی گفتن چی شد؟ به آقا مولای ما توهین کردی، تو نمد کردن بستنش، انقدر با پا کوبیدن کشتنش. ببین شیطان به نسائی رحم نمی کنه. ناموس منه در مورد معاویه بزرگش که شیرش دادم، زحمتشو کشیدم، من هر روز پایین درخت ادرار کردم تا این روش کرده، آب که نداده، ادرار کرد. بعد تو در مورد معاویه اینطور میگی؟ پدر تو در از تو خودشون. باز کاری که معاویه با عایشه کرد که اینا بحثه ما برید نارو بخونید. معاویه ترور کرد عایشه رو، ولی خیلی سربسته زیر پاشو خالی کرد، تو مجلسی اومد و افتاد به طرز خیلی مرموزی از دنیا را استفاده سیاسیشو از همسر پیغمبر که فرستادش جلو تو جنگ با امیرالمومنین و میگفت خوبیش اینه که میگیرن اینا میکشنش، منم از شرش خلاص میشم. علی هم تو فتنه میفته که همسر پیغمبر رو کشته. شیطان اینه که بعد یهو جا خوردید امیرالمومنین با این کاری نکرد، محترمه رو برش گردون مدینه بهش خونم داد تو حصر نگهش داشت، همه بازی ریخ به هم خراب کرد قضیه، بعدش آخر خودش ترورش کرد. بعد از این قضیه البته پیرزنی شده بود اواخر عمرش. قرازم این بود، اینا طلقا بودن، این طلقا انقدر اعتبار پیدا کردن که معاویه که هیچی، پسر عرق‌خور بیدینه که رسما صلیب مینداخت گردنش و میگفت اصلا من از مسجد و منبر و همه اینا بیزارم، اصلا من پیغمبر شما رو قبول ندارم، به این هم میگفتن خلیفه المسلمین، خلیفه رسول الله. معاویه که هیچ، یزیدش شد خلیفه رسول الله و این جماعت ابله تسلیمش بودن. میگفتن چرا بر خلیفه رسول الله شوریده ای حسین؟ چرا بین امت تفرقه میندازی؟ و افرادی دوچار چالش بودن. من انشاءالله فردا شب براتون تو روزه میخونم که روزه واقعا داره، چه کسانی به اهل بیت در شام توهین کردن و چه توهین هایی کردن و در اثر دو کلمه حرفی که امام سجاد زدن اینا عوض شدن و توسط یزید کشته شدن. سه چهار نمونه داره، فردا شب میشه براتون میگم تو روزه، چون واقعا روزه است، نمیشه همجور ساده گفت. توهینایی که کردن خیلی سنگین بود. دو کلمه امام سجاد توضیح دادن، گفتن که ما اهل بیت رسول الله، گفت بگو به خدا شما اهل بیت رسول الله. بعد شروع کردن لعنه یزید کردن، گرفتن سرشو بریدن. اینقدر مسئله رسانه، شیطان، بوق کار کردن روی مغزها، اخبار، حرف زدن، اینا رو باید جدی گرفت این کار شیطان رو. زینب کبرا تو مجلس یزید فرمود که خیلی عجیبه، نهایت تعجبه که حزب الله نجبا توسط حزب شیطان طلقا کشته میشن. شماهایی که حزب شیطانید و طلقا بودید، انقدر تو این جامعه معتبر شدید، 30,000 نفر اومدن تو میدون برای دفاع از شماها و این نوه رسول الله با 70 نفر قتل عام شدن و تکه تکه شدن با لب تشنه سر از تنش بریدن. کار به کجا میرسه؟ نوه رسول الله در برابر پسر معاویه حرفش خریدار نداره، کار به کجا میرسه؟ العجب کل العجب، خیلی عجیبه این که الان تو اونجا بشینی و سر بایید حسین رو در تشت بذاری و با چوب خیزران نیل ابو دندان بذاری. اینقدر این حق مظلوم باشه، تو با این شخصیت، با این جایگاه که اینقدر پستی، با این عقبه کثیف همچین مجلسی بگیری، ما رو دست بسته وارد کنی، با طناب و چای رسول الله رو وارد جلسه کنی، ما رو بین 500,000 نفر بچرخون، ما رو انگوش نما کنی، به ما بخندن، مسخره کنن، سعی بزنن، زن و بچه تو تو خلوت در امان باشن، پرده نشین باشن، دختران رسول الله اینطور منزل به منزل، سر نبی رسول الله رو نیزه باشه، اینجور منزل به منزل بچه خونن. کار به اینجا میرسه، انقدر همه چی خراب میشه. لا اله الا الله. خیلی قضایای عجیبی از شام نقل شده و مطالب خیلی واقعا دلسوزناک و مطالبی که جگر آدم رو آتش میزنه از این مظلومیت این خانواده در مجلس یزید، فقط یکیش رو عرض میکنم که این روزه ها رو هم شنیده باشیم. حالا انشالله باز شبهای بعدم برخی از مطالب دیگر رو عرض خواهم که از این شیطان و کینه شیطان از این خانواده، لجاجت شیطان با این خانواده و این جماعت مطیع شیطان، به قول زینب کبرا این حزب شیطان طلقا، این حزب شیطان. این روزه کمتر شنیدید، یه روزه شبیه به این هست، البته اون رو معمولا بیشتر شنیدید، که کلامی که از امام سجاد نقل شد اما کیفیت ورود این خانواده به شام، اون رو معمولا شنیدید. این سوزناکتره. همین صفحه 174 مرحوم سید در لحوف نقل میکنه: و سار القوم برأس الحسین و نسائه و الاسرا من رجاله یا من رجاله. امام حسین سر مبارک ابا عبدالله رو با همسران و زنها و خانواده او به همراه مردانی که اسیر بودن از کاروان او آوردن. فلما قربوا من دمشق، نزدیک دمشق رسیدن. اصلا آقا همین تیکه از روزه، خدا شاهده برای اونی که اهل معرفته، بسه برای این که بمیره دیگه، ادامهش هیچی. گفتن که زینب کبرا به شمر نزدیک شد و از او درخواست کرد. همینقدر بس کار عالم به کجا رسید؟ دختر امیرالمومنین به شمر رو بزنه، درخواست کنه. درخواستش چی بود؟ گفت جانم به این مظلومیت. فرمود لی الیک حاجه، من یه حاجتی از تو دارم، درخواستی ازت دارم. گفت ما حاجتو چی میخوای؟ فرمود اذا دخلت بن البلد، داریم به شهر نزدیک میشیم، داریم وارد دمشق میشیم، فحملنا فی درب قلیل النظاره، اگه ممکنه از این ورودی های شهر ما رو میخوای وارد شهر کنیم، اون ورودی که جمعیت کمتری وایستادن ما رو از اونجا وارد کن که کمتر افرادی باشن که به ما نگاه کنن. و تقدم الیهم ان یخرجوا هذه الرؤوس من بین المحامل، و درخواست دارم اول که این کاروان میخواد وارد شهر بشه، این سرهایی که به نیزه است اینها اول وارد بشن، بعد ما پشت سرشون وارد بشیم، حواس ها متوجه این سرها بشه، خیلی کسی حواسش به ما جمع نشه، به ما نگاه نکنن. فدای مظلومیتت بشم خانم. عالم بمیره از این که تو از شب درخواست کرد. جا داره چیکار کرد این ملعون؟ خدا عذابشو بیشتر کنه. گفت از لجه تو که شده، از لجه تو که شده برعکس عمل میکنم. دستور داد شمل بر اون که حالا تعبیر ادامه تعبیر حضرت زینب رو بشنوید. فرمود یونحونا انها، یه کمی این سرها جلوتر بشه. فقط خزینا من کثرت نظر الینا، خیلی به ما نگاه کردن، ما خیلی خار شدیم. و نحن فی هذه الحال، ما رو با رخت اسارت، با این وضعیت، با این لباسا، یه جور بشه خیلی به ما نگاه نکنن. به هر حال شاید یه روزنه تو وجود این خبیث باشه، یه غیرتی باشه، یه تعصب عربی باشه، چه کردین منو؟ فامر فی جواب سؤال، اونم به لج بی بی اینجور دستور داد: این یج علی رؤوس علی رماح فی اوساط المحامل. یعنی که امام زمان فرمود من برای این روزه خوبیه. دستور داد زنها رو دور این نیزه ها جمع کنن، نیزه ها رو وسط بذارن، بقیان منه و کفرا، از سر لجاجت و کفری که داشت، و سلک بهم بین النزار علی تلک الصفت، که اینجور که بیان اتفاقا همه فقط به اینها نگاه کنن، بیشتر جلب توجه کنه، چند تا نیزه و سر باشه دور تا دور زنهای اسیر با دست بسته. حتی اتا بهم باب دمشق، او گفت لا اله الا الله، خدا شاهد این روزه خیلی برام سنگینه، یعنی واقعا از خدا میخوام توی این روزه جان بدم، خیلی میدونم که حقش ادا نمیشه قطعا، ولی دیگه حالا این مقطع رو خوندم تمامش کنم. درخواست کرد بی بی از دری که کمترین جمعیت باشن ما رو وارد کن. او به لجاجت چیکار کرد؟ از اون دری که بیشترین جمعیت بودن وارد کرد. دیگه چی؟ مستقیم کجا بردن این خانواده؟ یا صاحب از زمان از شما عذر بخواد؟ گفتن که فوقفو علا درج باب المسجد جامع حیث و یقام و سبیه، جلوی مسجد جامع، لا اله الا الله، نمیدونم چجور توضیح بدم. ببینید جلوی مسجد جامع دمشق یه مکان خاصی بود، ببخشید دیگه بی پرده باید عرض کنم، اینها تو جنگ هایی که میرفتن اسیر که میگرفتن، میدونید یه بخشی از آداب زندگی اینها فروش کنیز بود، یه محل خاصی بود جلوی مسجد جامع، اونجا کنیزها رو می آوردن و وقتی یه کاروان اسیر وارد می شد، اونایی که میخواستن کنیز بخرن میدونستن باید بیان جلوی مسجد جامع و محل خاصی که داره. شمر ملعون دستور داد این زن و بچه رو مستقیم بردن همون محلی که محل خرید و فروش کنیز بود، این زن و بچه رو به دست داره فردشم انشالله دقیق ترش رو میخونم امشب، فقط اشاره کنم یه وقت سکینه به امه شروع کرد، گوه امه هم یتیمم کرده هم بخواه منو بخواه. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. اللهم عجل لولیک الفرج، خدایا به دل داغدار اسرای کربلا، به دل شکسته بچه های ابا عبدالله فرج منتقمشون آقا امام زمان برسان. قلب نازنین آقامون از ما راضی بفرمان. عمر ما نوکری حضرتش قرار، نسل ما نوکران حضرتش قرار، اموات علما شهدا فقها امام راهل از سایه سر سفره با برکت و سرای کربلا مهمان بفرم. شب اول قبل و سرای مظلوم کربلا به فریادمون برس. شر ظالمین به خودشون برگرد. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرم. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نسخت عنایت بفرم. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. مرضای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات حاجتمندان از سایه برآورده بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، آن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.